بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بس در فرمایش مرحوم حلی قدس سره است. تا به حال سه مقام از مقاماتی که ایشون بحث کرده بیان کردیم و تعلیقاتی که بر این فرمایشات ایشون بود رو عرض کردیم. یک مقام دیگه در بیان ایشون مونده، این رو باید عرض کنیم. بعد هم حالا شاید یکی دو مورد دیگه هم خودمون اضافه کنیم که اونجا مثلا باید چه گفت. مثلا من فکر میکردم که اگر مجتهدی قطع حاصل از مذاق شریعت پیدا بکنه، آیا اینجا هم مسئله تقلید مطرحه یا نه؟ آیا اگر مجتهدی از طریق سیره عقلا به یک نتیجه رسید اما مقلد میگه به نظر ما سیره عقلایی نیست، اینجا مسئله تقلید چگونه است؟ که حالا اینا رو بعد از اینکه فرمایش مرحوم حلی تمام شد عرض میکنیم. شما هم در ذهنتون یه مروری بکنید بر مواردی که مجتهد فتوا میده، ببینید کدام مورد رو باید در اینجا مطرح کنیم که در کلام مرحوم حلی نیامده. خب این مورد چهارم این است که اگر مجتهد بر اساس یک حکم عقلی فتوا بده. چند مثال رو ذکر میکنن، یکی در عرض میکنم که دوران بین محظورین، اصول عقلیه‌ای که در دوران بین محظورین هست، آیا ما در دوران بین محظورین بیایم بگیم عقل حکم به تخییر می‌کند؟ یک احتمال. یا عقل می‌گوید که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، جانب حرمت رو می‌گیره و اینم احتمال دوم. کدام یکی از اینها رو عقل بیان میکنه؟ مثال دیگر در شبهات بدویه است، میفرمان و مثل و مالو انتهت نوبه الى البراءت العقلیه کم و لو عجز الفقیه ان رفع التعارض بین اخبار الاحتیاط و البراءه فی الشبهات البدویه. اگر فقیهی نتواند جمع کند بین اخبار احتیاط و اخبار براءت در شبهات بدویه، اینجا نوبت به اصالت البراءه عقلی میرسد. حالا آیا باید بره سراغ اصالت البراءه عقلی یا بره سراغ قاعده قبح عقاب بلا بیان یا قاعده لزوم دفع ضرر محتمل؟ براءت عقلی همون قاعده قبح عقاب بلا بیانه. در این شبهات بدویه اینجا آیا مسئله قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرحه یا دفع ضرر محتمل؟ یا رو اون مبنایی که مرحوم آقای صدر داره، آیا در شبهات بدویه ما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو عقل میگه یا عقل مسئله حق و طاعه رو مطرح میکنه؟ که ایشون حق و طاعه‌ای هست و میگه اینجا که احتمال تکلیف منجز رو میدیم، اینجا عقل میگوید باید احتیاط کنی. بله بله، مرحوم آقای داماد قدس سره که حالا همین روزها یه کنگره‌ای برای ایشون در قم انشالله انجام میشه، ایشون هم این نظر رو داره. بله همین رو دارم عرض میکنم، آقای آزادمانش هم به همین اشاره میکنن. برخی معتقدن که مرحوم آقای آموسای صدر که حالا اگر عرض میشود زنده است خدا حفظش کنه و نیز خدا رحمتش بکنه، ایشون تقریرات استاد خودش مرحوم آقای داماد رو در نجف خدمت آقای آسد باقر صدر، شهید صدر رضوان الله علیه، برده و یه مدتی پیش ایشون بوده و مرحوم آقای داماد اونجا مسئله حق و طاعه رو قائله. منتها به این نحوی که مرحوم آقای صدر پرورونده و تحکیم کرده نیست در تقریرات ایشون اصل نظریه مطرحه. بله خب همین که اینجا مرحوم هلی هم داره، یعنی اون مسئله حق و طاعم باز میشه یکی از ادلهش لزوم دفع ضرر محتمل. حتی ادله دیگه هم داره، ما بحث حق و طاعه رو گفتیم، یکی از آقایون فضلا نوشتن، دو چاپ هم شده. خب از بحثایی که من به نظرم میرسه که باید یه متنی ازش درست کرد، همین بحث حق و طاعه است که هر طلبه‌ای که در درس خارج هست این رو به صورت یک متن مستقل بخوانه. باز از بحثایی که باید متن ازش درست کرد خطابات قانونیه امام رضوان الله علیه. منظورم از متن یعنی اگر ما بخوایم بعداً به کفایه متونی رو اضافه بکنیم، حالا وقتی میگیم متون منظور کتاب 200 صفحه‌ای نیست، مثلا در 5 صفحه به صورت خیلی محکم و متقن این خطابات قانونیه که مدعا چیه، ادله چیه، اشکالات چیه، این آورده بشه. حق و طاعه مدعا چیه، ادله چیه و انظار خب همین معاصرین آورده بشه. این از چیزاییست که باید اضافه بشه انشاءالله. بله نه دوتا نیست، ولی ظاهر عبارتش دوتا شد، اما دراعت عقلیه بله چرا نه، اصلا دلیل براعت عقلیه قبه قابل بیانه ابدا خیلی چیزا، مگه اینجا کشکوله آقای رحمانپور؟ براعت عقلی یک دلیل داره، اونم قاعده قبه قابل بیانه. خب حالا عبارتش تسامح وجود داره درش؟ نه آقا ببینید، ایشون میگه که نه، ایشون میگه که کما میگه مثل و مالونتت نوبه الال براعت العقلیه، بعد مثال میزنه که اگر فقیه در رفع تعارض بین اخبار احتیاط و براءت شرعی، این براءت براءت شرعی موند، چه کار کنه؟ میگه رجعت نوبه الى قاعدت قبح العقاب که همون براءت عقلیه، او قاعدت لزوم دفع ضرر محتمل که مقابل براءت عقلیه. بفرمایید. خب یعنی اونا خود قاعده قبح عقاب بلا بیان رو به قبح ظلم برمیگردونن، این رو به قبح ظلم آقا برمیگردونن، یعنی یک دلیلی در مقابل این دلیل و مستقل نیست. عقاب بلا بیان چرا قبیحه؟ چون ظلمه. یعنی او رو دلیل بر این دلیل قرار میدن. خب نه، این درست نیست. اگر واقعا دوتا مستقل از هم میخواد بگه درست نیست. آه. قاعده قبح عقاب بلا بیان چرا قبیحه؟ لأنه ظلمون. اگه مولا بلا بیان عبدش رو بخواد عقاب کنه ظلمه، این روشنه. حالا باید ببینیم عبارت ایشون چیه اونجا. خب عرض میکنم که پس اینم مثال دوم. باز میگه مثال سوم داره مواردی که مجتهد در فتاواش بر اساس عقل فتوا میده. تا حالا دو مورد رو ذکر کرد، یکی دوران بین محظورین، یکی موارد براءت عقلیه، و مورد سوم ما لونته الامر الى العلم الاجمالی، اونجایی که مسئله علم اجمالی مطرحه. سواء کان فی الشبهة الحکمیه کما فی الظهر والجمعه او کان فی الشبهة الموضوعیه فهل یحکم العقل بلزوم الاحتیاط؟ آیا در موارد علم اجمالی عقل احتیاط رو لازم میداند؟ یعنی حکم عقل احتیاط کما علیه الجل، جل علما همین نظر رو دارن، او لا یحکم بذالک، یا احتیاط رو لازم نمیدونن کما علیه المحقق القمی. بعد این سه مورد رو که بیان می کند می گوید فحاصل الاشکال ان الحکم العقلی لا یجری فیه تقلید لاشتراک العامی والمجتهد فی. عقل، خب مقلدم عقل داره، بین مجتهد و عامی در این حکم عقل اشتراک وجود داره. عقل نمیاد به که این حکمی که من میکنم مثلا به لزوم الاحتیاط یا به قاعده قبح عقاب، این مختصتون و مختصون به مجتهد، حکم عقلی مشترک بین همه افراده، درش اجتهاد شرط نیست. خب لذا حالا اگر در یک جایی مجتهد میگه عقل من میگوید براءت عقلیه، مقلد میگه نه عقل من میگوید دفع ضرر محتمل یا قاعده حق و طاعه مثلا. عرض کردم حالا دیروز آقای شعبانی که حالا نیست امروز گفتن که باید این حرفا رو پس بگیم مربوط کسی که کفایه رو خونده باشه. نه، ببینید ما میخواییم بگیم الان اگر یک مقلدی در یه مسئله فهمی تنها مستند این مجتهد عقله، بعد خودش گفت به نظر من عقل سلیم این حکم رو داره نه اون حکم رو، آیا بازم در اینجا عرض می شود که باید چه کار بکنه؟ میتونه مخالفت بکنه یا نه؟ آیا باید مخالفت کند یا نه؟ مرحوم هلی در جواب شبیه همین حرفی که الان زدیم، ایشون میگه ان ذالک العامی بعد فرض الوصول الی تلک الدرجه لو کان ممن یمکن ان یمیز بین قاعده دفع المفسده و قاعده تخییر العقلی. میفرماد این حرف برای مقلدی است که بتونه بین این دوتا قاعده تمییز بده. یعنی چه تمییز بده؟ یعنی بتواند استدلال کند که چرا قاعده دفع مفسده باطل است و قاعده تخییر عقلی درسته. باز در توضیح مرحوم هلی میگوید مجتهد میاد به مقلد میگه آی مقلد، این مورد از مواردی است که ما آیه‌ای نداریم، روایتی نداریم، بیانی نداریم، یا قاعده قبح عقاب بلا بیان باید جاری بشود عقلن، یا قاعده دفع ضرر محتمل باید عقلن جاری بشه. خود تنقیح صغرا رو مجتهد میکنه برای مقلد. آیا باز در اینکه کدام قاعده جاری بشه اونم باید تبعیت بکنه؟ مرحوم علی فقط میفرماد اگر مقلدی واقعا به این حد از تمییز برسه که به چه دلیل اینجا قاعده دفع ضرر محتمل نباید جاری بشود و تخییر عقلی یا قاعده قبح عقاب مثلا بلا بیان باید جاری بشه، اگر رسید به این مرحله، میفرمان بله این خودش باید به نظر خودش عمل کنه، لازم نیست به نظر مجتهد در اینجا عمل کنه. یعنی شبیه اون مطلبی که در تخییر که از اونجا بحث به اینجا کشیده شد، تخییر بین الخبرین، خود صغرا رو در اختیار مقلد قرار میده، میگه فی هذا المورد خبران، تو به هر کدوم خواستی عمل کن. حالا مجتهد به یه خبر عمل میکنه، مقلد به یه خبر دیگر. اینجا میگه فی هذا المورد قاعدتان عقلیتان، تو ببین عقل خودت کدوم رو میگه، منم ببینم عقل خودم کدام رو میگه. اجازه من تمام بکنم فرمایش ایشون رو. بعد خود صغرا رو در اختیار مقلد قرار میده، خب حاکم به این قاعده دیگه عقله، عقل میگه اینجا قاعده قبح عقاب یا قاعده دفع ضرر محتمل میاد، این مقلد طبق عقل خودش عمل کنه. بعد مرحوم هلی میگه لکن انا للمقلد ان یعرف معنا دفع المفسده او معنا دفع الضرر محتمل و کونه محکوما لقاعده قبح العقاب من دون بیانن. میفرماد مقلد چطور میتونه بیاد اصلا دفع مفسده، دفع ضرر محتمل رو بفهمه یعنی چی؟ خب این مقلد باید مسئله ملاکات رو توجه بکنه. بعد ملاکات الزامی، الزام در محرمات، الزام در واجبات، اینا رو باید سبک سنگین کنه، کس رو انکسار کنه. مقلد نمیتونه این کار رو انجام بده، مقلد نمیتونه بفهمه که اینجا این قاعده دفع ضرر محکوم قاعده قبح عقاب بلا بیانه. اگر یادتون باشه مشهور از جمله شیخ اعظم انصاری، از جمله مرحوم ناینی، اینا حکومت رو فقط در ادله لفظیه جاری کردن. ما وقتی حکومت رو حسابی بحث کردیم که به لطف خدا واقعا یکی از بحث‌های خیلی مهمی که در این تعادل و تراجی داشتیم، تنقیح معنای حکومت بود، گفتیم نه طبق اون بیان در احکام عقلیم جاریه و همونجا همین مثال رو میزدیم که قاعده قبح عقاب بلا بیان حاکم است بر حق و طاعه یا حاکم است بر دفع ضرر محتمل. این خلاصه فرمایش هلیه. چی فرمایید آقای حجازی؟ بفرمایید. خب میدونم اینجا میگه به نظر من عقل این حکم رو میکنه، مقلد میگه نه این اشتباه داری میکنه، عقل این حکم رو میکنه. آخه همین بید اشکال، یعنی الان مرحوم هلی جواب اشکال خودشو نداده. اشکال این است که احکام عقلیه مشترک است بین المجتهد و المقلد. بله عقل چی نباشه؟
عقل مقلد مقلد.
الان ببینید خود مجتهدین اتفاق نظر که ندارن، یه عدهشون میگن قاعده قبح عقاب بلا بیان، یه عده هم قاعده حق الطاعه یا دفع ضرر محتمل رو میارن. پس وقتی بین خودشون، یه وقتی هست که مجتهدین تقریبا بین خودشون اتفاق نظر بود، میگفتن خب اینجا نمیشه اعتبار کرد به عقل عامی، ولی خود اینا وقتی اختلاف نظر دارن، خب خب عامی میگه آقا من دقت کردم، عقل سلیم همین حرفو میزنه، میگه قاعده قبح عقاب بلا بیان. چرا نداشته باشه؟ چرا نداشته باشه؟ من به نظرم میرسه مرحوم هلی جواب اشکالو نداده اینجا، فقط میفرماید مسئله رو یه خورده در جواب پیچیده میکنه، میگه آقا از کجا میتونه بفهمد این قاعده محکوم اون قاعده است؟ بله اصل کبرا رو قبول داره، اصل کبرا این است که احکام عقلی اختصاصی به مجتهد نداره، شبیه اونی که مرحوم نائینی میگه به احکام شرعیه واقعیه مشترک است بین مجتهد و مقلد. خب احکام عقلیه اینم مسلم مشترک است بین مجتهد و مقلد. اگر ما اصلا بحث حکومت رو در احکام عقلی راه ندیم، مسئله که خیلی آسون تر میشه، میگیم آقا یا اینه یا اینه. عرض میکنم که حالا ببینید ما در این امور شرعیه گاهی اوقات میگیم عقل چی میگه؟ آیا عقل میگه احتیاط یا عقل میگه نه عدم الاحتیاط؟ تو همین امور روزمره زندگی اونجا هم گاهی اوقات اختلاف میشه که آیا عقل میگه احتیاط کنیم اینجا یا عقل میگه احتیاط لازم نیست. خب نیاز به رجوع مجتهد نداره. ببینید باید اینطور گفت، اگر یه مقلدی واقعا توانست از نظر عقلی به یکی از این دو راه برسه بین خودش و خدا، نه اینکه همینطور ارتجالی، یعنی وقتی میگیم آقا قاعده قبح عقاب بلا بیان یعنی چی، بتونه اجمالا معنا کنه، بگه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این عبارتون اخرای قاعده قبح عقاب بلا بیانه، بتواند یک معنا و تصویر اجمالی از این قاعده داشته باشه و بگه اینجا روشنه که وقتی ما بیانی نداریم عقل میگه مولا نمیتونه ما رو بر یه امری که بیان نکرده عقاب بکنه، این همین. حالا اسم قاعده رو هم ندونه لازم نیست بدون اسم قاعده رو. چرا آخه ما ببینید آقا اصلا ببینید بخوام این عرض بکنم، ما یه چیزی تو ذهنمونه که مجتهد از اول رساله تا آخر رساله هر جا هر چی نوشته این استنباطه و همه جا تقلید درش راه داره. الان در این بحث چند روزه داریم میخوام ببینیم میشه تفکیک کرد یا نه. حالا یه طلبه‌ای بگه آقا من این بازش اسمش اجتهاد متجزی نیست، میگه عقل من میگه قبح عقاب بلا بیان و هیچ قاعده ای نمیتونه قوی تر از این قاعده در اینجا باشه، چرا نتونه استناد بکنه خودش به قاعده قبح عقاب بلا بیان؟ مجتهد در رسالش نوشته اینجا براءت است و ما میدونیم دلیلش قاعده قبح عقاب بلا بیانه، همین دلیل رو مقلدم میفهمه، خب اینجا چرا تقلید بکنه؟ اینجایی که خود مقلد میفهمه، حالا یه مقلدی برانی محض اصلا نمیتواند عقل خودش رو معیار قرار بده در هیچی، خب او مانعی نداره، اون دیگه عرض میشود که ازش توقعی هم نیست. اما ما فرض رو آوردیم روی یه مقلدی که خودش دلیل رو میفهمه و میتونه بفهمه این قاعده درسته یا نه، آیا در اینجا هم باید تبعیت کند؟ میگیم نه تبعیت لازم نیست. حتی در اینجا اگر مجتهد بره رو قاعده دفع ضرر محتمل میگه نه اون ضرر محتمل تا مادامی که بیان نداشته باشه به درد نمیخوره، لذا لزومی نداره تقلید بکنه در اینجا. اونجا اطمینان پیدا کرده، ببینید اونجا از قول پدر اطمینان پیدا میکنه، تقلید هم نیست اسمش. اینجا اگر یه مقلدی از قول مجتهد اطمینان پیدا کرد، ببینید آقا ما موارده، یعنی اگر شما مواردی که فقیه به عقل تمسک میکنه، حالا یا براءت عقلی یا دوران بین محظورین، همه اینا یا موارد زیادیه، یه تتبعی و احصایی بفرمایید. خب میخوام بگم آقا این موارد رو مجتهد بیاد در رسالش بنویسه عقل من این چنین میگه. حالا اگر عقل او یه چیز دیگری رو فهمید، آدمی باشه که بتواند از عقلش استفاده بکنه، این مانعی نداره، اینجا لزومی نداره که حتما تقلید بکنه. اگر خودش میتواند لزومی نداره تقلید بکنه. من میخوام یه نکته دیگرم اینجا عرض بکنم. حالا ببینید، ما هنر اصلی مجتهد رو میگیم استنباطه. این درست، این که هیچ بحثی درش نداره. بعدم میگیم استنباط از روی منابع و ادله، اینم درست. میایم در ضمن ادله در کنار قرآن و سنت عقل رو هم قرار میدیم، میگیم عقل این چنینه، عقلم این حکم رو داره، اینم درست. حالا ببینید، یه مواردی هست در مورد عقل که اتفاقیه. عقل میگه اگر خدا فرمود اقیم الصلاة، امتثال واجبه. حالا این که اینم مشترکه بین مقلد و مجتهد دیگه، لازم نیست که بگم آقا من در این که امتثال این حکم خدا واجبه دارم از مجتهد تقلید میکنم. او از واضحاته، اون خودش میفهمه، عقل خودش میفهمه. یه فرعی رو این روزا در کتاب الحج داریم که اونم الان مثال خیلی خوبی شد برای حکم عقلی. در کتاب الحج این بحث مطرحه که اگر کسی استطاعت مالی، بدنی، سربی داره اما هنوز اشهر حج نرسیده، آیا میتواند این استطاعت رو به هم بزنه یا نه؟ بزرگانی از فقها میگوین عقل میگوید تعجیز از امتثال قبیحه. عقل میگه اگه مولای دستوری داره تو حق نداری خودتو عاجز بکنی از امتثال. خب این که عقل میگه تعجیز از امتثال قبیحه و در نتیجه این مجتهد فتوا میده که این حق ندارد در این مالش دیگه تصرف کنه، این مالشو به کسی، به زنش، به بچهش ببخشه برای اینکه خودشو از استطاعت خارج کنه، خب این رو خود مقلدم میفهمه. این نیاز نیست که در اینجا بگیم آقا این داره تقلید میکنه. خیلی خوب، همونی که نه اون حالا دارم اینو عرض میکنم، ببینید میخوام اینو عرض کنم، مواردی که این دوتا مقدمه رو گفتم، کار مجتهد استنباطه، استنباط یکی از منابعش عقله، ولی عقل مسامحتن باید بگیم از منابع استنباطه. اولا عقل رو در سلسله علل رو قول کسانی که ملازمه رو انکار میکنن، مثل مرحوم آقای خویی، به نظرم امام رضوان الله تعالی علیه هم همینطوره، مرحوم والد امام همینطوره، ما هم از اینا تبعیت کردیم. ملازمه ای اصلا در کار نیست. عقل رو آمدیم از کشف احکام که بگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر خارجش کردیم. عقل میاد فقط در سلسله معلول قرار میگیره. سلسله معلول همینه. عقل میگه اگر مولا دستوری داد امتثال واجبه، حق نداری تأخیر بندازی، حق نداری خودتو عاجز کنی به طوری که از امتثال خارج بشی، اینا رو عقل میگه. خب اینا دیگه استنباط درش معنا نداره، استنباط درش معنا ندارد. چیا؟ خبرویت نمیخواد. الان شما برید تو مردم عادی بگید آقا اگر یه بزرگی، پدری به شما یه حرفی زد، شما حالا به ادبیات خودشون صحبت بکنیم، بگیم تو میتونی دور بزنی پدرت رو، خودتو مریض کنی، بگی که من مریضم، امروز مریض بکنی، نه اینکه مریض باشی. میگه خیلی کار زشتیه، خیلی کار قبیحیه. این حکم همه میفهم، خبرویت نمیخواد. چی؟ خیلی خوب، حالا شما در شما در عرض میکنم در این مواردی که تقریبا همه میتونن بفهمن، عرض میکنم تعجیز رو همه قبول دارن، تعجیز رو همه قبول دارن، آیا در حرمت تعجیز، در قبح تعجیز انسان باید مقلد مجتهدش باشه؟ ما همین رو عرض میکنیم، ما همین رو داریم میگه آقا شما همین رو قبول کردید برای ما کافیه. چی فرمودید؟ در همون مستقلات عقلیه میگیم خب قاعده ملازمه رو همونجا که میارن، ببینید در همون مستقلات عقلیه میگیم خب حالا عقل به این نتیجه رسید، مستقلات عقلیه یعنی صغرا و کبراش عقلیه، اون ارشاد بینه، بله اون ارشاد بینه، در مستقلات عقلیه این چنینه. آل نه، اینا قبه عقاب بلا بیان، اینا همه در سلسله معلوله، اینا احکام عقلیه در سلسله معلوله، در سلسله علل نیست. بگیم آقا اگه بیان بیاد یجوز له العقاب، اگه بیانم نیاد لا یجوز له العقاب، همش مربوط به معلوله. عقاب، عدم عقاب، ثواب، عدم ثواب، اطاعت، عصیان، اینا همه مربوط به معلوله. بید آقای جهادن، ما الان داریم تکلیف همین رو روشن میکنیم. حالا اگر عرض میکنم یک طلبه ای که داره اصول الفقه میخونه، این فرض کنید دو تا سه تا حکم عقلی هم به گوشش خورد، این باز در این حکم عقلی باید تقلید کنه از مجتهد؟ من این که عرض کردم، ببینید حالا جایم این بحث منقح نشده، استنباط در احکام عقلیه مسامحتن ما میگیم استنباط. ما وقتی ادله نقلی داریم، آیات داریم، روایات داریم، خب اینا عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، حاکم داره، محکوم داره، ناسخ داره، منسوخ داره، اعراض داره، عدم اعراض داره، اینا رو مجتهد باید استنباط بکنه. ولی اگر گفتیم العقل و یحکم یا یدرک، اینم اسمش استنباطه؟ به نظر من این تساموییه، نمیشه گفت این اسمش استنباطه. این در دایره استنباط میارن جز ادله و منابع اجتهاد، ولی صدق عنوان استنباط نه. اگر ولذا در احکام عقلیه خیلی اختلاف هم نیست، در قبح ظلم الان فقیه میگه از ظلم و قبیحون، بگیم آقا این اجتهاد کرده میگه از ظلم و قبیحون؟ نه، اجتهادی نیست که. باز به یه عبارت روشنتر میخوام عرض بکنم، چطور ما در ضروریات فقه میگیم اجتهاد راه نداره، در اصل نماز اجتهاد راه نداره، در اوقات نماز اجتهاد راه نداره؟ یه آقایی که این روزا عرض کلیپشو من دیدم، این به میگوید که وقتی میگید زمان و مکان در احکام تأثیر گذار است، پس باید فقیه بتواند اوقات نماز را هم به مصلحت های زمان تغییر بده. خب این معلوم میشه که اولیات فقه رو نفهمیده، من نمیگم ندیده، نفهمیده. اجتهاد که تو ضروریات راه نداره آقا، مثل این است که یه مجتهده بگه من میخوام در وجوب صوم حالا اجتهاد کنم، مگه میشه در وجوب صوم اجتهاد کرد؟ در ضروریات، ضروریات فقه، نمیگم ضروریات دین، در ضروریات فقه اجتهاد راه نداره. وجوب نماز، اوقات نماز جز ضروریاته، یعنی دیگه هیچ فقیه نمیاد بگه که آقا دلیلش چیه، من بیام میگم آقا دلیلش این روایت خاصه. مسلمین بیش از 1400 ساله که این اوقات نماز رو عملا دارن رعایت میکنن، صبح یک وقته، ظهر یک وقته، عصر، مغرب، عشا. دیگه نمیشه بیایم این پنج وقت رو در پنج وقت دیگه قرار داد، به این آقا این پنج نماز رو در نیمه شب در یک ساعت بخونید، برای اینکه الان شرایط اقتصادی خیلی عجیب و غریب، مزاحمه با کار اقتصادیتون نباشه مثلا. این قابل تغییر نیست، اصلا ما دلیل لازم نداریم. بله برای وقت فضیلت استنباط لازمه، از چه زمانی تا چه زمانی، وقت نوافل استنباط لازمه، اما اصل وقت فرائض استنباط لازم نداره. همانطوری که در این ضروریات استنباط نیست، تو احکام عقلیه استنباط ما نداریم. گاهی درست مجتهد مردد میشه این قاعده رو بیاره یا این قاعده، اما اگر موضوع براش کاملا منقح باشه روشنه که کدوم قاعده رو باید بیاره، کدوم قاعده عقلی رو. بفرمایید. همه قواعد این تعجیز اصلا نیاز میشه مقدماتی داره، اصلا خود آقای شریعت داره. لزوم امتثال، لزوم امتثال آیا حکم عقلی هست یا نه، این نیاز به چه مقدماتی داره؟ خیلی خوب، به ایشون هم عرض کردم حالا شما بعضی قواعد رو قبول کنید بقیهش هم قبول میکنید. و صلی الله علی محمد و آله.